خب این نشون میده که دریافت حاضران در اون اجتماع هم از واژه مولا همین تفسیر امامت و هدایت هست، یعنی مولا رو به معنی امام و هادی گرفتن، دریافت کردن.
درسته.
حاضران در اون اجتماع.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از آقای دکتر نادعلی‌زاده. ما همچنان با برنامه چراغ با شما همراه هستیم و همطور که عرض کردم خدمت شما، موضوع برنامه ما موضوع ولایت هست و بحث خطبه قدیر. با ما همراه باشید، همچنان ما هم در خدمت شما هستیم. جلوه‌گر شد بار دیگر طور سینا در قدیر، ریخت از خم ولایت می به مینا در قدیر. رودها با یکدیگر پیوست کم کم سیل شد، موج میزد سیل مردم مثل دریا در قدیر. هدیه جبریل بود الیوم اکملت لکم، وحی آمد در مبارک باد مولا در قدیر. با وجود فیض اتممت علیکم نعمتی، از نزول وحی قوقا بود قوقا در قدیر. با وجود فیض اتممت علیکم نعمتی، از نزول وحی قوقا بود قوقا در قدیر. بر سر دست نبی هر کس علی را دید، گفت آفتاب و ماه زیبا بود زیبا در قدیر. ساعت 21:32 است و ما همچنان با برنامه چراغ با شما همراه هستیم در خدمت جناب آقای دکتر مسلم نادعلی‌زاده. بحث ابتدایمون رو شنیدید، ما هم سعی کردیم که خیلی کوتاه اما جامع و در واقع پرمغز بپردازیم از زبان آقای دکتر به واژه امامت و ولایت و البته واقعی قدیر و اون چی که رخ داده در واقعی قدیر. اما یکی دیگه از سوالاتی که خیلی به ذهن میرسه آقای دکتر و فکر میکنم که زیاد هم پیرامونش صحبت شده، سندیتی است که آیات قرآن در تأیید ولی بودن و سرپرستی حضرت علی علیه السلام و تأکید بر اون از طرف پیامبر مطرح شده و خیلی هم بهش پرداخته شده. میخوام اگر امکان داشته باشه حداقل به یکی دو آیه در این فرصت اشاره بفرمایید شما که در تأیید و تأکید این اتفاق و این امر هست در واقعی قدیر.
در بخش قبلی عرایزم دو آیه از قرآن رو عرض کردم که در مورد واقعی قدیر نازل شده به گواهی مفسران. آیات دیگه هم هست که اشاره به واقعی قدیر داره، از جمله اونها این آیات که سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. مفسران در مورد این آیات نوشتن که در همون روز قدیر شخصی به نام نعمان ابن حارث فهری خدمت حضرت رسول میرسه با جمعی از اصحابش و اونجا میگه که یا رسول الله شما آیا اون چه که تا الان گفتی از جانب خدا بوده؟ پیامبر میفرمایه که خب بله. میگه حتی این انتصاب علی هم از جانب خدا بوده. و با یه عبارت تحقیرآمیزی هم در مورد امیرالمؤمنین صحبت میکنه، مثلا این جوان رو بر ما ولی کردی. پیامبر میفهمه بله از جانب خدا بوده این انتخاب. اونجا این نعمان ابن حارث فهری میگه که من از خدا میخوام که اگر سخن تو راست هست همین الان سنگی از آسمان بیاد به سر من بخوره و من هلاک بشم تا معلوم بشه که آیا تو راست میگی یا نه، یعنی این انتخاب تو از جانب خدا بوده یا نه. و نوشتن که همون لحظه سنگی از آسمان میاد و به سر این جناب نعمان ابن حارث برخورد میکنه و او هلاک میشه و این آیات نازل میشه که سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. خب این آیات و اون آیاتی که قبلا عرض کردم همه نشون میده که واقعی قدیر در جای جای قرآن مورد توجه قرار گرفته و با کنایات و اشارات به این واقعه اشاره شده و طبعا ما برای دریافت‌های بیشتر باید مراجعه کنیم به تفاسیر متعددی که شیعه و سنی در این زمینه نوشتن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم. همچنان با ما همراه باشید با برنامه چراغ. انشاءالله در دقایق آینده این برنامه ما دعوت میکنیم از کارشناس تلفنی برنامه‌مون که به جمع ما بپیوندن و انشاءالله در حضور ایشون و در محضر آقای دکتر نادلی زاده بحث امشبمون رو پی خواهیم گرفت. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای رسول، آنچه را که از سوی خدا بر تو نازل شده است به مردم برسان، که اگر نه رسالت خدا را به انجام نرسانده ای. لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. عبادت بی تولای علی هیچ، عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ. امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد.
چشم تو وضو گرفته با گلاب ناب سرخ چشم تو بیا و سرمی به سایه های پلک شب بکش سرخی انار را به لب بزن به لب بکش شراب میدهن پاید و اصلا سنون بگیر دو دست را بلد کن بلد شد بزرگ بگیر
امام رضا علیه السلام فرمودند عید قدیر روز تبریک و تهنیت است، بر شماست که هر یک به دیگری شاه باش بگوید.
عبیر و عود و مشک را سپند دانه دانه کن، چراغ داغ باغ را تجلی جوان کن، دف شمس را به صبح من غزل بگو، یه بیت از شکر بخوان سه مصرع از عسل بگو، شراب میدهم با خود از صبح سبون بگیر دو دست را بلند کن بلند شد و زون بگیر
در خدمت شما هستیم با برنامه چراغ و میخواییم دعوت بکنیم از استاد بزرگوارمون جناب آقای مهدی امین فروغی، مؤلف و پژوهشگر ادبیات آینی و موسیقی و عضو هیئت علمی بنیاد دهبل خوزایی و البته عضو شورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. استاد خیلی خیلی خوش آمدید به جمع ما، سلام میکنم و ایام رو به شما صمیمانه تبریک میگم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی سرکار خانم نصرآبادی و جناب آقای دکتر نادرعلیزاده و همکاران محترم و تمامی شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، عرض سلام و تحیت دارم و امیدوارم که دهه ولایت و قدیر خم بر همگان مبارک باشه.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و آمدید به جمع ما و شنوندگان خوبمون. ما از آقای دکتر نادرعلیزاده خواهش میکنیم که در این بخش برنامه بحث و گفتگو رو با شما ادامه بدن و ما هم بهره ببریم از صحبت‌های خوب شما. در خدمتتون هستیم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم و عرض تبریک دارم استاد بزرگوار جناب امین فروغی. استاد، در واقع همچنان که میدونیم نخستین هنری که با امیرالمؤمنین در قدیر بیعت کرد شعر بود و ادبیات بود. میخواستم که در مورد این نحوه روایتگری قدیر و مخصوصا اشعاری که در این زمینه سروده شد به اصطلاح توضیحاتی بفرمایید استفاده کنید.
خدمت جناب عالی هم عرض سلام و تحیت دارم. بله، چنان که می دانیم پس از واقعه قدیر نخستین کسانی که به روایتگری این رویداد پرداختند شاعران بودند و از میان هنرها شعر نخستین هنری بود که با قدیر بیعت کرد. بنابر نقل منابع تاریخی حسان ابن ثابت نخستین شاعری بود که در کنار منبر پیامبر زبان به مدح علی علیه السلام گشود و با شعر خود به نشر و گسترش پیام قدیر پرداخت. روز قدیر پس از خطبه پیامبر حسان ابن ثابت برخاست و قدیر رو سرود و گفت ینادی هم و یوم القدیر نبی هم به خم و اسمع بر رسول منادیا فقد جاءه جبریل و ان امر ربه به انک معصوم فلا تک والیا و بلغهم ما انزل الله ربهم الیک ولا تخشا هناک الاعادیا فقام به اذا کراف اکفه به کف علی مؤلن الصوت عالیا فقال فمن مولاکم و نبیکم فقالوا ولم یبدو هناک تعامیا الهک مولانا و انت نبینا ولم تلق منا فی الولایت آسیا فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا فمن کنت مولاه فهذا ولیه فکونوا له انصار صدق موالیا هناک دع اللهم وال ولیه و کن للذی آدا علی معادیا. و این گونه بود که شعر در صحرای غدیر در کنار منبر پیامبر با امیر مؤمنان علی علیه السلام بیعت کرد و برخلاف شاعر که در سالهای بعد بر بیعت خود استوار نماند، اما شعر همچنان بر پیمان خود پایدار ماند و کم کم چهره های شاخصی از میان شعرای عرب مانند کمیت ابن زید اسدی، عبدی کوفی، سید اسماعیل همیری، دعبل خزائی، مهیار دیلمی، صاحب ابن عباد و بسیارانی دیگر ظهور کردند و غدیریه ها سرودند و در آسمان شعر و ادب کهکشانی از اشعار علوی درخشیدن گرفت و تنها گوشه ای از این غدیریه ها مجموعه گرانسنگ القدیر رو در واقع پدید آورده. و اما برخلاف شعر عرب که از همان روز قدیر جوشش خود را آغاز کرد و شاعران به سرودن قدیر و مدح مولای قدیر پرداختند، اما می دانیم که در ادب پارسی از قرن چهارم هجری به بعد شعر به روایتگری قدیر و ستایش علی علیه السلام پرداخت و دلیل این تأخیر هم به راستی سختگیری حکومت‌های وقت و محدودیت‌هایی بود که ایرانیان با آن مواجه بودند از طرف حکام بنی امیه و بنی العباس. بنابراین از نیمه دوم قرن سوم به بعد و در قرن چهارم کم کم شاعران به تلمیح و با اشاره و کنایه از غدیر سخن گفتند که نخستین تلمیحات رو ما در ادب فارسی در اشعار دقیقی طوسی و منوچهری دامغانی می‌بینیم. اما نخستین شاعری که به صورتی گسترده و با بهره‌گیری از روایات به مدح علی علیه السلام و روایتگری غدیر پرداخت، کسایی مرزی بود که در اون شعر معروف خود میگوید مدحت کنم بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا گفت و بدو داد همه کار. آن کیست بدین حال که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین خدا را به مثل دایره ایدان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سی به گلزار. و کسای مرزی به مدیح سرایی پرداخت و از پی او شاعران پارسیگو یکی پس از دیگری از فردوسی و سنایی و ناصر خسرو گرفته تا مولانا و دیگران به تصریح زبان به مدح علی علیه السلام گشودن و با آزادی هایی که برای شیعیان در قرن چهارم هجری ایجاد شد و حکومت های شیعه مانند آل بویه بر سر کار آمدند، شیعیان توانستند آزادانه در واقع به برگزاری شعائر خود بپردازند و شاعران نیز به تصریح سخن گفتند از غدیر و مولای غدیر. و اشعار و شاعران یکی پس از دیگری آمدند و شعرها متولد شد. اما پس از آن که در واقع دوران به تلمیح سخن گفتن گذشت و نوبت به تصریح رسید، در اثر آزادی عملی که شیعیان پیدا کردند نوبت به آن رسید که شاعران به تفصیل از غدیر و مولای غدیر سخن بگویند. در این دوران ما شاهد سروده شدن حمله نامه ها هستیم که در واقع منظومه های حماسی بودند که به رشادت ها و حماسه های زندگی علی علیه السلام می پرداختند.
استاد خیلی عذر میخوام، این حمله خان ها در واقع پیش از پرده خان ها در واقع به حدیث قدیر و روایت قدیر پرداختن ظاهرن، یعنی در همین مجالس حمله خانی به تدریج پرده خانی هم رایج میشه و بعد ما شاهد تجلی به اصطلاح روایت قدیر در مجالس شبیه خانی هم هستیم. اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
کاملا درست میفرمایید. در واقع آنگاه که به تفصیل در مجالس حمله خانی که یکی از باشکوه ترین مجالسی بوده است که از قرن نهم هجری به بعد در ایران برگزار می شده و مردم با حماسه های مذهبی خودشون آشنا می شدن و آن سو در واقع روزخانی در حوزه بازگویی مصائب اهل بیت علیه السلام جریان داشته، حمله خانی و روزخانی در واقع از مجالس بسیار مهم آن دوران بوده. باری حمله نامه ها سروده شد، بازل مشهدی حمله نامه سرود، ملا بمان علی راجی کرمانی حمله نامه سرود، آزاد کشمیری، صحبای آشتیانی و بسیارانی دیگر در واقع حمله نامه سرودند و این حمله نامه ها در مجالس حمله خانی قرائت می شد و بله. کسانی که از صدای خوش برخوردار بودند و به رموز شعر و ادب وقوف داشتند با هنرمندی در این مجالس این آثار منظوم رو می‌خواندند که به اونها
بسیار ممنون
حمله خان.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما استاد امین فروغی عزیز و انشالله این نکته رو هم یادآوری بکنم برای شنوندگان عزیز و همینطور استاد بزرگوارمون امین فروغی که انشالله ما فردا شب بحث تأثیر قدیر در ادبیات رو به طور جامع و کامل در محضر شنوندگان عزیز و همینطور اساتید محترم پی خواهیم گرفت. خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم استاد، ممنون از همراهیتون و شما رو به خدا می‌سپاریم. شب شما هم بخیر. خیلی ممنون و متشکرم. خب جناب آقای دکتر نادعلی زاده، ما 2:30 نهایتا تا پایان برنامه همون فرصت داریم. من خیلی علاقمند هستم که پیرامون جایگاه قدیر در تاریخ بشر با هم صحبت بکنیم. میدونم زمان کم هست اما مطمئنم که شما در خلاصه گویی و گزیده گویی بسیار متبحر هستید. اگر در این 2 بتونید پاسخ بدید به این سوال ممنون میشم ازتون.
ببینید، خداوند برای هدایت بشر 4 دستگاه هدایت رو به ما داده. در واقع 2 جریان هدایت خارجی و 2 جریان هدایت درونی و باطنی. عقل و فطرت 2 جریان درونی هستند، نبی و وصی 2 جریان بیرونی هستند. در واقع خداوند هیچگاه بشر رو بدون معلم و بدون راهنما و هادی رها نمی کنه. تا زمانی که سلسله انبیا به اصطلاح حضور داشتن، این جریان هدایت بر عهده اونها بود. با ختم نبوت جریان هدایت بشر بر عهده اوصیاست و امیرالمؤمنین اولین وصی آخرین پیامبر هست و در واقع هادی امت هست و بعد از ایشان هم فرزندان بزرگوارشون هستند که به اصطلاح این مسئولیت گران رو بر دوش دارن و این انسان ها هستند که باید به این درجه از معرفت برسند که به امام که در مثل کعبه هست مراجعه کنند.
بله.
و در واقع این امام و هادی میخواد ما رو به 2 مسئله واقف کنه: 1 عظمت پروردگار و تعظیم او و به اصطلاح عبادت او، عبودیت پروردگار، و 2 توجه به کرامت انسان و جایگاه انسان و رشد و تعالی او در دنیا و آخرت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. دکتر مسلم نادعلی‌زاده مهمان حضوری امشب برنامه ما بودن، ازشون صمیمانه تشکر میکنیم و باز هم پوزش و عذرخواهی به جهت اینکه مباحث فراوانی باقی ماند به جهت کوتاهی وقت و فرصتمون. انشالله فردا شب هم ما در خدمت شما خواهیم بود و به تفصیل همطور که عرض کردم خواهیم پرداخت به تأثیر قدیر در ادبیات. ممنونم از همه شما عزیزان. این ایام رو باز هم از طرف خودم و همکارانم به شما تبریک عرض میکنم و با شما خداحافظی میکنم. به اتفاق آقای دکتر نادعلی‌زاده،
بنده هم سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه چراغ، اما دعوت میکنم 100 ثانیه با کتاب رو بشنوید.
100 ثانیه با کتاب. دلگنده بود، همیشه خدا دیر میرسید. اذان مغرب را که میگفتند میگفت سید من دارم میرم نماز اول وقت. محسن وایسا، الان تو اوج مشتری؟ میخوای از حقوقم کم کنی کم کن، ولی من باید برم. در کتاب شهر با هم کار میکردیم. موقع اذان می دیدی که افطار می کند. مسخرش می کردم. آخه یعنی چی این کارا؟ پس تو کی می خوای جوونی و عشق و حال کنی؟ می گفت سید، آدم باید با خدا باشه. برای هفته دفاع مقدس در بنیاد آیت الله خامنه‌ای نمایشگاه کتاب را انداختیم. مشغول چیدن وسایل بودیم. خانومی آمد و پرسید در کتاب شهر رو باز نمی کنین؟ وقتی جوابش را دادم و رفت، محسن پرسید می شناختینش؟ گفتم نه. فکر کنم از بچه های مؤسسه باشه. فردا که نمایشگاه افتتاح شد دیدم که محسن نیست. متنی که شنیدید بریده بود از کتاب سربلند در شرح زندگی شهید محسن حجاجی. این کتاب با توجه به خاطرات صادقانه خانواده، دوستان و همرزمان شهید به شرح زندگی ایشان در قالب 6 فصل از بدو تولد، دانشگاه، ازدواج، استخدام سپاه و آموزش سپاه، اسارت، شهادت و تشییع و خاک سپاری پیکر شهید در نجف آباد اصفهان پرداخته است. کتاب سربلند توسط محمد علی جعفری تألیف و به همت انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده.
محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفاه.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفاه هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفاه به 24 نفر. با رفاه همراه شو. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل 24 بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است.